بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. آیا تخصیص عام قرآنی به خاصی که خبر واحد است جایز است یا نه؟ گفتیم در مسئله دو قول است، یک قول به جواز، دلیل این قول به جواز دو تا دلیل بود که این دو دلیل را در جلسه قبل گفتیم، یکی سیره مستمره متشرعه است تا زمان اهل بیت علیهم السلام، و دوم این است که اگر تخصیص جائز نباشد، خبر واحدی که حجت است آنقدر نادر است که مانند معدوم به حساب می آید. این دو تا دلیل را صاحب کفایه و دیگران نقل کرده اند و دیروز نقل شد. کسانی که میگویند تخصیص عام کتابی به خبر واحد جایز نیست، اینها چهار تا دلیل اقامه کردند. دلیل اول اونها این است، عام کتابی دلیل قطعی است و خبر واحد دلیل ظنی است. چطور می شود به خاطر یک دلیل ظنی ما دست از دلیل قطعی برداریم؟ به دیگر سخن و توضیح این که خبر واحد احتمال کذب دارد، احتمال خطا قائل دارد، احتمال سهو و غفلت هست، احتمال زیاده و نقیصه در روایت هست ولو غفلتن و سهون، لذا دلیل و سند خبر واحد از نظر سند قطعی نیست، ظنی است. اما آیه قرآن، قرآنیت قرآن با دلیل متواتر به اثبات رسیده است، لذا سند قرآن سند قطعی است. اگر این گونه است، شما چطور به خاطر دلیل ظنی دست از دلیل قطعی برمی‌دارید؟ این عقلایی نیست. آیه قرآن قطعی است، خبر واحد ظنی است. معقول نیست که به خاطر دلیل ظنی شما دست از دلیل قطعی برداری. این استدلال. پس تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست، اینو فرمودم. صاحب کفایه می فرماید باید منشأ معارضه را پیدا کرد، باید جایگاه و سرچشمه ایجاد تعارض را پیدا کرد. آیا تعارض بین سند آیه قرآن و سند خبر واحد است؟ آیا خبر واحد با سند قرآن در تعارض است؟ میگوید این قرآن نیست، اینطوریه؟ یا نه، منشأ تعارض جای دیگری است. وقتی تحقیق میکنیم منشأ تعارض در دلالت آیه قرآن است نه سند، ما میگیم اصالت العموم در آیه قرآن جاری است، بنابراین دلالت بر عموم میکند. حالا اگر ادله حجیت خبر واحد این خبر واحد را حجت قرار داد، این خبر واحد با دلالت دلیل قرآنی در تعارض است نه با سندش. دلالت که اصالت العموم باشد ظنی قطعی نیست. شما در عام میگویید اگر قرینه ای بر خلافش نبود ما اصالت العموم جاری میکنیم، اما شما قسم حضرت عباس میخورید که خاصی وجود ندارد، اینجور چیزی نیست. پس اصالت العموم در بحث دلالت کتاب و حاکم است و وجود داره و دلالت کتاب ظنی هست. پس تعارض یک دلیل ظنی با دلیل ظنی دیگر است، تعارض دلیل قطعی با دلیل ظنی نیست. چرا؟ چون سرچشمه تعارض دلالت آیه بر عموم است نه سند آیه. این دلیل اول از دلیل کسانی که میگویند خبر واحد مخصص عام کتابی واقع نمیشه. دلیل دوم این آقایان روایات فراوانی است که آن روایات فراوان این گونه فرموده است: ما خالف قول ربنا لم نقله. روایت و حدیثی که مخالف قرآن باشد ما نگفتیم. ما خالف الكتاب باطل زخرف فضربوه علی الجدار، به دیوار بزن، عمل نکن به او. روایات در این باب فراوان است. این روایات به ما میگوید خبر واحد ظنی مخصص قرآن واقع نمی شود. صاحب کفایه از این دلیل نیز جواب داده است. جوابی که داده است این است: این روایات فراوان است، قبول داریم، و در این که این روایات از ائمه صادر شده است ما بحثی نداریم، اما مخالفت در این روایات مخالفتی است که عرف او را مخالفت بداند. وقتی یک عام می باشد و یک خاصی باشد، تحویل عرف که شما بدهی ابتداءً بین اونها تعارض می‌بیند، اما این تعارض بدوی غیر مستقر است. تا یک دقتی می‌کند عام را حمله بر خاص می‌کند، می‌گوید تعارضی وجود ندارد. پس بنابر این مخالفت با عموم خصوص، اطلاق و تقیید در واقع مخالفت نیست. پس مراد از مخالفت در این روایات چیست؟ فرمودن مراد از مخالفت، مخالفت با تباین است. یعنی 100% چی باشه؟ 100% خلاف قرآن باشد. بحث مخالفت با عموم و اطلاق را شامل نمی شود. اگر شما بگویید مخالفت عام است، همه را شامل می شود، ما می گوییم ناچار باید او را تخصیص بزنید، زیرا ما یقین داریم که از اهل البیت علیهم السلام روایاتی که بر خلاف عموم و اطلاق باشد حتما رسیده. پس معلوم می شود مراد از مخالفتی که باطل است و زخرف است و لم نقله و وضربوه علی الجدار، مخالفت به شکل دیگری. احتمال دیگر در این روایات این است که مقصودشان از این که ما خالف قول ربنا لم نقلهم، یعنی امامان علیهم السلام برخلاف حکم واقعی خدا حرف نمی زنند، ولی ممکن است برخلاف حکم ظاهری مطلبی را بگویند، و دلالت عام بر عموم دلالت ظاهریه و حکم ظاهری است. دلیل سومی که قائلین به عدم جواز بیان داشته اند این است، گفتن ملازم است بین جواز تخصیص و جواز نسخ. اگر تخصیص عام کتابی به خبر واحد جائز باشد، باید نسخ کتاب هم به خبر واحد جائز باشد. و حال این که اجماع داریم بر این که نسخ کتاب به خبر واحد صحیح نیست، اگر نسخ صحیح نیست فتخصیص و کذالک. چرا؟ زیرا نسخ و تخصیص در معنا واحدن، منتها نسخ تخصیص ازمانی است و تخصیص تخصیص افرادی است. در نسخ میگوییم از حالا به بعد حکم نیست، تا حالا 100 روز، 1 سال، 5 سال بود، از حالا به بعد این حکم نیست. از نظر مصادیق زمانی حکم را تخصیص دادیم، گفتیم این حکم مربوط به چند ماه قبل بود، حالا نیست، پس تخصیص ازمانی است. در تخصیص میگید اکرم العلماء الا زید، تخصیص افرادی است. پس هر دو فی الواقع تخصیص است. اگر نسخ جائز باشد تخصیص جائز است و الا فلا، و حیث این که اجماع داریم به ان نسخ غیر جائز، پس تخصیص هم مثله غیر جائزه. صاحب کفایه می فرماید ملازمه بین جواز نسخ و جواز تخصیص و عدم جواز نسخ و عدم جواز تخصیص وجود ندارد. چرا؟ للفرق بینهما. فرقش اینه در نسخ اجماع داریم بر عدم جواز نسخ، چنین اجماعی در رابطه با تخصیص وجود ندارد، پس ملازمه نیست، این دو با هم متفاوت است، شیء واحد نیست. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم گفتن اجماع است بر عدم جواز تخصیص. چطور اجماع؟ فرمودن این که با به روایات عمل می کنیم یک دلیلش اجماع، اجماع اخبار رو حجت قرار داده، ما یقین داریم این اجماع در مورد خبر متواتر و خبر محفوف به قرینه برای تخصیص هست، در بقیه موارد نمیدانیم اجماعی هست یا نه، پس تخصیص جائز نیست. و اما جوابش اینه که ادله حجیت خبر منحصر به اجماع نیست. اینم به طور خلاصه ادله قائلین به عدم جواز تخصیص. آنچه که مسئله را در اینجا راحت و آسان می کند این است که حالا شما هر ادعایی می کنید در این که ما می بینیم به خبر واحد در مقابل عام و مطلق کتابی عمل می شود، شکی نیست، فقها استدلال می کنند به خبر واحد، و این قضیه به قول صاحب کفایه استمرار دارد تا زمان معصوم. یا شما همراه صاحب کفایه می شوید و میگید این سیره متشرع حجت است، پس بنابراین تخصیص کتاب به خبر واحد زنی درست است، یا اینو میگید یا یک چیز دیگری بگید، اون این که این روایاتی که مخصص کتاب است قرینه محفوف به قرینه است. بله، لذا از این جهت ما اطمینان داریم اگر قطع وجدانی نداریم قطع تعبدی داریم. اگر این حرف رو گفتید ما با شما مخالفتی نمی کنیم، ولی نتیجه اش با کلام صاحب کفایه واحد است، وان این است تخصیص کتاب به خبر واحد جائز است و مشکلی ندارد. این بس چون میتوان گفت من جهتن قلیل الجدواست، خیلی این بحثاش، اما من جهتن قلیل الجدوان نیست ها. نه این که بگیم یک بحث اصولی است که فائده ندارد لذا حذفش کنیم، اینجوری نیست. چرا؟ اتفاقا در باب معاملات، در باب عبادات، چنان که دیروز اشاره کردیم، ما اخبار و روایاتی که خبر واحدن و فراوانن و به اونها عمل میکنیم کم نیست، کم نیست، به اونها عمل میکنیم. پس اینجور نیست که بس قلیل الفائده باشد، نه، بس مفیده، ولی چون مسلم بین فقها این تخصیص انجام میگیرد، حالا به ای وجه، یا به خاطر اینکه بگود اخبار محفوف به قرینه است، یا به خاطر اینکه تخصیص کتاب به خبر واحد جائز است، لذا بحث این چنینیش خیلی اثر برش مترتب نیست، چون مسئله مفروق و انه است. ما این بحث تخصیص الکتاب را به همین جا خاتمه می دهیم و آخرین بحث در باب عام و خاص این است که اگر عام می داشته باشیم و خاصی داشته باشیم، گاهی تاریخ صدور عام و تاریخ صدور خاص مجهول است، نمیدانیم کی عام صادر شده کی خاص صادر شده. دوران امر است که آیا عام به وسیله خاص تخصیص بخورد یا نسخ بشود، یا عام خاص را نسخ بکند و امثال اینا. جایی که مجهول تاریخ باشه میگوییم عام توسط خاص تخصیص میخورد، نسخ را نمیگوییم. چرا؟ چون النسخ قلیل و تخصیص کثیر الا ان قال ما من عام الا و قد خص. بنابر این حمل میکنیم بر اغلب و اکثر که تخصیص باشد. این در صورتی است که عام و خاص ما تاریخ صدورش مجهول باشد. اما اگر تاریخ صدور عام و خاص معلوم است، عام را در روز شنبه مثلا 26 مهر فرموده است اکرم العلماء، خاص را در روز 27 فرموده است لا تکرم زیدن العالم، تاریخ معلوم است. در وقتی که تاریخ معلوم است، گاهی اول عام صادر شده است، در نوبت دوم خاص صادر شده است، و گاهی بالعکس، اول خاص از مولا صادر شده بعدن عام صادر شده است. در هر دو صورت گاهی صدور عام یا صدور خاص بعد از فرارسیدن وقت عمل بوده است، گاهی قبل از فرارسیدن وقت عمل بوده است. فللمسئله صور اربعه، یک، اول عام را گفته است بعدن خاص را گفته است. حالا این مورد گاهی خاص ما قبل از رسیدن زمان عمل به عام آمده، فرموده اطعم اکرم العلماء بالاطعام یوم الاثنین، اینجوری فرموده، روز دوشنبه این کار را انجام بده. روز یک شنبه فرموده است لا تکرم زیدن العالم، هنوز زمان عمل به اکرم العلماء نرسیده. اینجا یقیناً میگوییم تخصیص. صورت دوم مسئله این است که اول خاص را گفته است، گفته لا تکرم زیدن العالم، بعدن عام را گفته است اکرم العلماء بالاطعام، ولی هنوز زمان عمل به عام نرسیده عام را، زمان عمل به خاص نرسیده عام را گفت. اینجا گرچه احتمال نسخ هست ولی باز هم میگوییم تخصیص لقلبت تخصیص، اینجا هم بحثی نیست. این دو صورت تخصیص است، جای بحث نیست. و اما دو صورت دیگر، یک، اول عام را گفته است، زمان عمل به عام فرا رسیده، حالا مکلف عمل کرده است یا معصیت کرده است کاری بهش نداره، بعدن خاص را گفته است، گفته ات اکرم العلماء بالاطعام یوم الاثنین، روز سه‌شنبه گفته است لا تکرم زیدن العالم. آیا این خاص مخصص عام قبلی است یا ناسخ است؟ و همچنین اگر اول خاص را بگوید زمان عمل به خاص گذشته، بعدن عام را بگوید، امر خاص قبلی مردد است بین این که مخصص باشد یا ناسخ باشد. اینجا چه باید کرد؟ اینجا گفتن بعضی که عام و خاص ناسخند، زیرا اگر تخصیص باشد تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است، لذا بگو نسخ. بعضی استدلال کردن به این که اینجا تخصیص است، لقلبت تخصیص، از تخصیص و اکثر، هر کدام استدلال کردن، ولی ما وقتی ملاحظه می کنیم روایات را می بینیم عام را پیغمبر فرموده، خاصش و امام صادق فرموده، تو روایات ما اینجوری هست و همه میگن تخصیص، بحث نسخی مطرح نیست. بنابراین می توانید بگویید در جمیع موارد از تخصیص و اولا. البته خدمتتان عرض بکنم این بحث خیلی فائده استنباطی اصولی و فقهی برش مترتب نیست. در ادامه این بحث صاحب کفایه بحثی رو مطرح کرده است به نام نسخ و بدا، که یک بحث عقیدتی است، یک بحث اصولی نیست، و اتفاقا صاحب کفایه به اجمال از او گذشته است، و چون جای او باب معارف است نه اصول، فلیکنل صرفو یا صفحو انهو اولا، لذا بحثی که مطرح خواهد شد بعد از این، المقصد و سادس یا خامس فی الاطلاق و التغییر. صلی الله علی محمد و آله و سلم.